توانایی تولید مادی عالی از ماده معدنی رو ندارن. مثل ما خودمون انسان ها باید مواد عالیمون رو تغذیه بکنیم. این باکتری های ریزوبیوم هم همینن. باکتری هایی هستن که باید مواد عالی رو از محیط دریافت بکنن. خب پس ریزوبیوم ها دسته از باکتری های هتروتروف هستن که کجا زندگی میکنن؟ در محل برجستگی های ریشه گیاهان تیره پروانه باران. گیاهان تیره پروانه باران یه دسته از گیاهان هستن، چون میدونیم که تیره خانواده هم بهش گفته میشه. تیره خانواده دسته از گیاهان هستن که خودشون چندین تا فرده و گونه میتونن داشته باشن. گیاهان تیره پروانه باران به خاطر بهش میگن پروانه باران، چون گلهای اونها شبیه پروانه است. دقت داشته باشید، این داخل پرانتز تو کتابتون گفته شده ها، گلهاشون شبیه پروانه است. بعضی از سوالا میان مثلا میگن جای گل رو تو امتحانات تشریحی جا خالی میذارن، که بعد موقع دانش آموز باید بدونه که گل برگ نیستش یا ساقه نیستش. خب یا مثلا ممکنه توی تستا از این موضوع سوال بدن. پس گفتیم باکتری هتروتروفی هستن که در ریشه گیاهان تیره پروانه باران در محل برجستگی هاشون که بهش گرهک گفته میشه اونجا زندگی میکنن. تثبیت کننده نیتروژن هم هستن. واسه یه رسته یه نکته، این گیاهان تیره پروانه باران کدوم گیاهان هستن؟ گیاهانی هستن مثل سویا، یونجه، بادوم زمینی، شبدر، لوبیا، عدس، نخود، که ما توی که ما برای اینکه اینا رو بخوایم تو ذهنمون داشته باشیم یادمون نره، سرواژه ازش تولید کنیم بهتره. میگیم سویا، یونجه، بادوم زمینی، شبدر، لوبیا، عدس، نخود. بگیم سیب شون، سویا، یونجه، بادوم زمینی، شبدر، لوبیا، اون عدس نخودش هم آخرش رو مجبوریم بیاریم عدس و نخود. من اگه اجازه بدید من تا آخر ریزوبیوم ها اگر اجازه بگم
بله بفرمایید.
پس این باکتری تثبیت کننده نیتروژن هستن، که یعنی میان نیتروژن N2 رو میگیرن به NH4 تثبیت میکنن و تبدیلش میکنن و به گیاه میدن. با این کارشون نیاز گیاه به نیتروژن رو برطرف میکنن، ولی از طرفی از گیاه واسهشون ماده عالی فراهم میکنه. به خاطر همینم از گذشته از این گیاهان که گیاهان زراعی هستن برای تقویت مزارع استفاده میکردن، تقویت خاک مزارع. چجوری؟ مثلا یک کشاورز میومد زمینش رو به 4 قسمت تقسیم میکرد، یک قسمت اولش رو یونجه میکاشت، قسمت دوم، سوم، چهارمش رو گندم، و این تناوب رو ادامه میداد. که وقتی که این قسمت به هوایی این گیاه برداشته میشه، بقیه بخشای ریشش داخل خاک رو از نظر نیتروژن غنی میکنه.
بله.
ممنون از زمانی که در اختیارم قرار دادید.
درود بر شما آقای راهواره، خیلی ممنون و متشکرم.
انجام وظیفه میکنید.
اختیار دارید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار. مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران‌صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان،
رادیو جوان. و اینجا هم گزینه جوان. ازتون پرسیدیم که آیا شما تا به حال دچار استراب شدین و اگر دچار استراب میشین چی کار میکنین که از خودتون دورش کنین؟ فاطمه خانم از مشهد مقدس گفته من خیلی دچار استراب میشم، به خصوص سر جلسه امتحان، و نمیدونم چطور باید بر استرابم غلبه کنم. تو رو خدا منو راهنمایی کنید.
کلاس هندسه.
خب کلاس هندسه‌مون هم شروع شد. جناب آقای ایروانی سلام عرض می‌کنم. شب بخیر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم کرمی و همه دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم، امیدوارم شما هم خوب باشید. خواهش می‌کنم بفرمایید، شروع کنید.
خب ما می‌خوایم یه نیم نگاهی داشته باشیم به اوایل فصل 3. بچا اول فصل ما چی گفتیم؟ اوایل مفصلمون قرار شد بیایم تعداد قطرهای یک انزلی رو به دست بریم. خب فرمول تعداد قطرهای انزلی از چه راهی به دست میاد؟ تعداد قطرها برابر با n در n منهای 3 تقسیم بر با 2. سوال حل کنیم. سوال ما چی گفته؟ گفته تعداد قطرهای یک هشت‌ضلعی را به دست بیاورید. راحت‌ترین سوالی که میشه این مبحث داد. خب n رو ما داده چند بچه‌ها؟ داده 8. پس میام n رو جایگزین می‌کنم در فرمولمون. فرمول تعداد قطرها چی بود؟ n در n منهای 3 تقسیم بر با 2. n رو داده ما 8، می‌ذاریم 8 در 8 منهای 3 تقسیم بر با 2. که از اینجا تعداد قطرها 20 در میاد. تیپ نوع دوم سوالمون. سوال چی گفته؟ گفته در یک انزلی تعداد قطرها سه برابر تعداد اضلاع است. این را محاسبه کنید. خب میام می‌نویسم به زبون فارسی همین جمله سوال رو میام به زبون فارسی می‌نویسم. می‌نویسم تعداد قطرها مساوی با سه تا تعداد اضلاع. تعداد قطرها رو می‌خوام جایگذاری کنم. فرمول تعداد قطرهامون چی بود؟ n در n منهای 3 تقسیم بر با 2 مساوی با 3 در تعداد اضلاع. تعداد اضلاعمون چیه؟ همون n. پس می‌نویسیم یه بار دیگه n در n منهای 3 تقسیم بر با 2 مساوی با 3n. از اینجا اگر یک طرف این واسه انجام بدیم به یک معادله درجه دوم میرسیم که از این معادله درجه دوم nمون دو تا جواب داره. یکی از nمون میشه 0 که غیر قابل قبوله. چرا؟ چون ما یک 0 ضلعی نداریم. n دوم در میاد 9. بچه ها اینو نکتم بگم، اگر هرگاه تو معادله درجه دومی، حالا تو این مبحث مخصوصا، جوابمون یا صفر در اومد یا منفی در اومد، همیشه غیر قابل قبوله، یه چیز بدیه. چرا؟ چون وقتی ما داره تعداد قطر میده یا تعداد اضلاع رو به ما میده، نمیتونیم بگیم انزل ایمون منفیه. ما چیزی هندسه به نام انزل ای منفی نداریم، مثلا بگیم منفی ضلع نداریم یا صفر ضلع نداریم. همیشه باید انزل ایمون یا انم باید مثبت باشه. تیپ سوم سوالمون ببین چی میگه. گفته یک انزل ای دارای 65 قطر است. تعداد قطرها رو به 65. چی اما میخواد؟ تعداد اضلاع این انزل ای را به دست بیاورید. خب چیکار میکنیم؟ میگیم آقا مگه نگفته تعداد قطرامون 65؟ پس مینویسیم n در n منهای 3 تقسیم بر 2 مساوی با 65. n رو از ما خواسته دیگه، تعداد ضلعامون رو خواسته. دوباره یه طرف وسط این انجام میدیم، با یه معادله درجه دوم روبرو میشیم که از این معادله درجه دوم نکته که سوال قبل گفتم دو تا جواب دوباره ما میده. جواب اولمون n مساوی با منفی 10، جواب دوم n مساوی با 13. کدومش غیر قابل قبول بچه‌ها؟ n مساوی با منفی 10 غیر قابل قبول هست. چرا؟ چون گفتم ما هیچ وقت تعداد انزل ایمون منفی در نمیادش. تیپ بعدی سوال رو میخوام بهتون بگم. سوال ما چی میگه بچه‌ها؟ هرگاه نکته توجه کنید، هرگاه ما تعداد زوایای یک انزل ای رو بخوایم چیکار میکنیم؟ میگیم فرمولش از این طریق به دست میاد، n منهای 2 ضرب در 180. یه نکته هم بهتون بگم، هر موقع اگر یادتون رفت این فرمول رو، بیاید مثلث رو تجسم بکنید، بگید آقا مگه مثلث 3 تا ضلع نداشت؟ بله. خب اگه تعداد ضلع مثلث یعنی n شو بزنم تو این فرمول، n منهای 2 ضرب در 180، تعداد زوایای داخل یک مثلث به دست میاد. چطوری؟ 3 منهای 2 میشه 1 ضرب در 180 میشه 180 درجه. یا به عنوان مثال مربع، مربع چند تا ضلع داره بچه‌ها؟ 4 تا ضلع داره. تو این فرمول اگر بذارم 4 منهای 2 میشه 2 ضرب در 180 میشه 360 درجه. تعداد زوایای داخلی یک 4 ضلعی رو من به دست آوردم. حالا میخوام سوال ازش حل کنم. سوال چی گفته به من؟ گفته اگر مجموع زوایای داخلی یک انزلی محدب برابر با 1080 درجه باشد، از هر رأس آن چند قطر قابل رسم است. این نکته بچه ها بهتون بگم داخل پرانتز، نکته مهم، از هر رأس n منهای 3 قطر عبور میکنه. بچه ها دقت کنید، از هر رأس n منهای 3 قطر عبور میکنه. مربع رو بیارید تو ذهنتون. چند تا دل داره؟ 4 دل داره. این منهای 3 قطر عبور میکنه، یعنی چند قطر از یک مربع حرارت عبور میکنه؟ یک قطر. یه بار دیگه من سوال بگم یادمون نره، اگر مجموع زوایای داخلی یک انزلی محدب برابر با 1080 درجه باشد، از هر رأس آن چند قطر قابل رأس است؟ من اجازه بدید اگر این سوالم بهتون بگم. خب میگیم فرمولمون چی بود؟ ان منهای 2 ضرب در 180 فرمول تعداد زوایای داخلی یک انزلی بود مساوی با 1080 درجه قرار بگیم. باز هم معادله رو میام ساده میکنیم، ان مون در میاد 8، اما ما 8 زوایای ما نیست. چون ما خواسته گفته از هر رأس آن چند قطر قابل رأس است. نکته گفتم، گفتم از هر رأس انزلی این منهای 3 قطر عبور میکنه، یعنی انمون 8 از هر رأسش چند تا قطر عبور میکنه؟ انم 8 منهای 3 از هر رأسش 5 قطر عبور خواهد کرد. بابت اطلاعی کردم ببخشید، امیدوارم مفید واقع بوده.
خواهش میکنم، حتما همینطوره. خیلی ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر آقای ایروانی، درود بر شما. اما دوستان، از شما پرسیدیم که چه کار میکنید وقتی که دچار استرس و استراب میشید که اینو از خودتون دور کنید. آقای کربلایی قراره که جواب ما رو بدن. آقای کربلایی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم. آقای کربلایی، با توجه به اینکه در فصل امتحانات هستیم، بچه ها مشغول امتحان دادن هستن و دچار استرس و استراب میشن و کاملا هم طبیعیه، چی کار کنن که این استراب رو از خودشون دور کنن؟
یه مقوله خیلی مفصلیه، ولی شاید کاربردی ترین کارهایی که بتونیم توصیه بکنیم و بچه ها انجام بدن، چند موردش اشاره میکنم، امیدوارم بچه ها بتونن انجام بدن و مقبول بیفته. مثلا یکی از بهترین کارهایی که وقتی ما استرس داریم میتونه به ما کمک بکنه، تاکید روی نقاط قوتمونه. یعنی به جای این که تو ذهنمون نقاط منفی که بلد نیستیم یا اون قسمتهایی که بلد نیستیم رو مرور کنیم، اون تیکه‌هایی که بیشتر بلدیم برای ما سندسازی بشود تو ذهن خودمون و اون برای ما نقطه قوت.
دقیقاً، خیلی میتونه کمک کنه. بله.
یکی دیگه از راهکارهایی که استرس رو میتونه کم بکنه این هستش که ما توی تایم های مطالعاتی فعالیت بدنی داشته باشیم، یه ورزش کوتاه بکنیم، پیاده روی انجام بدیم، ذهن خودمون رو آزاد بکنیم، یه مقداری توی کمبود از بین بردن استرس به شدت به ما کمک میکنه.
بله.
و عامل بعدی که میخوام تاکید بکنم این هستش که خیلی اوقات ما مطلب رو میخوانیم، شب امتحان فکر میکنیم بلد نیستیم، دوباره خوانی و سه بار خوانی میکنیم، به خودمون اعتماد بکنیم. یعنی اون حس اعتماد به دانسته ها و چیزهایی که قبلا خوندیم میتونه یه مقداری استرس ما رو کاهش بده. یه توصیه آخرم این که حتما یک دوره، دو دوره، سه دوره امتحان نهایی و امتحانهای مشابه سالهای گذشته رو از خودمون برای خودمون آزمون بگیریم. اینه که ما آزمون میگیریم، آزمون رفع اشکال میکنیم، نواقص خودمون رو برطرف میکنیم، خودش نقش بسزایی در کاهش استرس برای آزمون داره.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای کربلایی.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
سلامت
باشید. باتون خداحافظی میکنیم.
شما بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
میتوان از طریق شناسایی مسائلی که سبب استراب ما شده و طبقه بندی این موضوعات یا انجام تغییراتی که خودمون به وجود میاریم در فعالیت‌های روزانه و مرتبط با مطالعه، میزان استرابمون رو کم کنیم. خودتون رو بهتر بشناسین و با شناسایی عواملی که سبب استرابتون میشن و دور کردن اونا، ثبات و قوام فکری رو برای خودتون ایجاد کنین تا به هدفتون برسین. انشالله موفق باشین تا فردا شب. خدا نگهدار.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرد سالم بره بشه فالین فیلز و سکچابش با تم نابش اونم از رو به فالین فیلز.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، مصطفیه بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
جردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. من فریبا کرمی هستم و با گردونه 24 خرداد ماه در کنار شما هستیم.
سوژه روز.
رئیس قوه قضاییه گفت هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای که تملک کردند رو تعطیل یا نیمه تعطیل کنند و سازمان بازرسی وظیفه پیگیری این مسئله رو داره. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افزود بانک در شرایط کنونی باید به کارآفرین، سرمایه‌گذار، کارخانه‌دار و دارنده کارگاه تولیدی مهلت بده تا بتونه با تولید و تلاش خود طلب بانک رو بپردازه. رئیس قوه قضاییه گفت در مورد مسائل اقتصادی و تولیدی مدیران با شجاعت و با جرأتی که در میدان بیان و با پیگیری تلاش کنند بیشک سهم مهمی رو در راه انداختن چرخهای تولید خواهند داشت. وی افزود اعتبارات، برنامه و نیروی انسانی در این زمینه نقش دارند، اما مدیریت بالاترین سهم رو در بکار انداختن اعتبارات، برنامه و نیروی انسانی کارآمد داره. حالا آقای نجفی توانا مهمان گردونه هستند. به عنوان اولین سوال ازشون پرسیدم دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعطیل نکردن کارخانه ها و کارگاه های تولیدی چه کمکی میتونه به تولید و اشتغال در کشور و نهایتاً تحقق جهش تولید بکنه. پاسخشون رو بشنویم.
با توجه به گفتمان آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص عدم تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها نشانه یک دغدغه و علاقمندی ایشان است و با توجه به اختیاراتی که به اصول قانون اساسی ایشان دارند به نوعی میتواند به اجرای قانون نظارت کنند. اما واقعیت قضیه این است که اون بخش از کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که با همت و سرمایه‌گذاری اشخاص خصوصی دارن فعالیت میکنند هیچ وقت نمیخوان با توجه به اینکه تمام زندگی از سرمایه‌شونه اون رو تعطیل کنند، اما اون بخشی از طریق واگذاری های درباره رانتی با اشخاص واگذار شده برای ما مهم نیست که برای کارگری کار بکنه یا نکنه، مشکلات رو اخیرا دیدیم و این به اصطلاح دستور یا توصیه آقای رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور میتونه زمینه ای باشه که این افرادی که از طریق ارتباط توانستن این کارخانه ها رو که ملی شده بود در اختیار بگیرن برای فروش تجهیزات و زمین تمع نکنن و کارگاه رو تعطیل نکنن. این بسیار به نظرم در واقع مناسبیه. سازمان بازرسی میتونه گروه کنه و حتی میتواند گروه کنه از این که چگونی کارخانه واگذار شده. مسلما فرایند این فعالیت و نتیجه گفتمان آقای رئیسی اگر به سر مناسبی ایجاد بکنه برای ادامه تولید مسلماً با توجه به شرایط اقتصادی میتواند ما رو از وضعیت موجود خارج کنه.
رئیس قوه قضاییه گفت مدیریت بالاترین سهم رو در بکار انداختن اعتبارات، برنامه و نیروی انسانی کارآمد داره. آقای نجفی، به نظر شما در حال حاضر چه میزان از مشکلات تولید در کشور از عدم مدیریت صحیح نشأت میگیره؟
من در واقع پاسخ رو با تفکیک مورد در سه حالت برسی میرسونم. عرض اول اونهایی که با سرمایه خودشون با به عنوان ریشه دار قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب، یا افرادی که با تکیه بر تخصص و سرمایه‌شون یا با استقرار کارگاه و کارخانه ها رو برای تولید رو اندازه کردن، قطعا اینها عمدتا مدیران توانمندی هستند. گروه دوم، فرض دوم این است که آنانی که با ارتباط به دلیل موقعیت هایی که داشتن، با رانت اطلاعات و ارتباطات، کارخونه های ملی شده قبل از انقلاب و مؤسسات در حقیقت تولیدی رو در اختیار گرفتن، معمولا به دلیل ناکارآمدی، عدم سلامت و اصولا در حقیقت بی توجهی به سرنوشت تولید، اینها باید قطعا مورد نظارت قرار بگیرن. بخش سوم سوال پاسخ خواهم داشت مربوط به مدیریت بخش‌های عمومی است که وظیفه نظارت و مراقبت بر فرایند تولید، توزیع و در واقع فروش این کالاها رو دارن. مجموعه مسئولین کشور بر نسبت به تولید دارن که امیدواریم در واقع مثل محالتهای گذشته در حد شعار نمانه. من این امید رو دارم به عنوان یک شهروند و یک معلم دانشگاه که قطعا ما روزهای بهتری خواهیم داشت.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با بخش بعدی گردونه همراه ما باشید.
گزارش روز.
شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش امشب هم همراه ما باشید. در سال جهش تولید قرار داریم و تکمیل زنجیره تولید با بهره‌مندی از توانایی نخبگان میتونه نقش مهمی در این زمینه ایفا کنه. سلام، خسته نباشید. به نظر شما نخبگان کشورمون چه کمکی میتونن در تحقق جهش تولید داشته باشن؟
سلام، ممنونم، شما هم خسته نباشید. در مورد این سوالتون من میتونم بگم که میتونن در طراحی محصولات و تولیدات با کیفیت و هزینه کمتر مشارکت کنن.
در بخش هایی که اقتصاد به صورت سنتی هستش، تولید به صورت سنتی هستش، اونجا باعث میشن که اون تولید جهش خوبی داشته باشه و با هزینه های کمتر خروجی بهتری به دست بیاد.
نخبه ها توی خیلی از مسائل میتونن کمک کنن. میتونن مثل آوردن تکنولوژی توی بحث های امروز از این تکنولوژی استفاده کنن.
خب فکر میکنید در چه بخش های استفاده از نخبگان ضروری تر هست؟
فکر میکنم تو بخش هنری، فرهنگی، توی اقتصاد خیلی تاثیر داره.
هر جایی که تولید ما تو هر سطحی تولید به صورت سنتی هستش، این تولید با نخبگی میتونه از اون حالت سنتی به روز بشه، مدرن بشه و این ارتقا پیدا کنه و ما بتونیم در واقع اقتصادمون رو پیش ببریم.
من فکر میکنم که در بخش صادرات و تولید میتونن نقش مهمی رو ایفا کنن.
ممنونم ازتون.
سلامت باشید. خواهش میکنم.
دولت میتونه با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان گامهای مؤثری برای جهش تولید برداره. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
فراسون
همزمان با ادامه اعتراض‌ها به نژادپرستی و بی‌عدالتی در آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: ما باید بر خیابان‌ها مسلط شویم و اوضاع را آرام کنیم، زیرا خسارت اقتصادی اعتراض‌های اخیر آمریکا بی‌سابقه است. اما اونچه که در فضای مجازی در حال دست به دست شدنه، تصاویر برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا با مردمه. صحبت‌های پسر مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش سیاه‌پوستان آمریکا رو بشنوید.
اگر پدر من زنده بود، او خواهان از بین رفتن فرق، نژادپرستی و نظامیگری بود و خواهان حذف آنها از جامعه ما میشد. اقدامات دونالد ترامپ خوی نژادپرستانه را تقویت میکند. من امیدوارم که این موضوع را درک کند که رئیس جمهور آمریکا و نه رئیس جمهور یک بخش خاص از جمعیت آمریکاست.
خانم آزاده شهریاری، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، دعوت برنامه گردونه را پذیرفتند. من ازشون پرسیدم با وجود اینکه از کشته شدن مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاه‌پوستان آمریکا 52 سال می‌گذره، اما هنوز شاهد نژادپرستی در این کشور هستیم، به طوری که در اعتراضات دو هفته گذشته سفیدپوستان هم حضور گسترده‌ای دارند. چرا دولت مردان آمریکا به این رویه ادامه میدن؟
ماجرایی که شما فرمودید شاید بد نباشه که یک نگاهی به تاریخچه نژادپرستی داشته باشیم توی آمریکا. انگلیسی ها زمانی با سیاهان منطقه کارائیب و پیروان در واقع ادیان مختلف مخالفت میکردن و این مخالفت رو ما حتی امروزه در قالب مخالفت و حمله به اسلام و مسلمانان همچنان در این کشور میبینیم. و از اونجایی که خب یک گروه از اولین مهاجران و سازنده های آمریکای کنونی مهاجران قبلی انگلیس بودن، میشه گفت که در واقع این تفکر استعمار گونه و استعمارگرانه را از انگلیس با خودشون به آمریکا آوردن و پس از استقلال آمریکا از بریتانیا این تفکر استعمارگرانه و بردهداری همچنان ادامه پیدا کرده.
دونالد ترامپ گفته ما در تلاش برای نهایی کردن یک دستور تاریخی هستیم که ادارات پلیس در سراسر کشور استانداردها در زمینه استفاده از زور را رعایت کنند. از خانم شهریاری پرسیدم آیا منظور ترامپ مجوز برای سرکوب بیشتره؟ پاسخشون رو بشنویم.
در واقع میشه گفت که در طی یک ماه تنها پس از پیروزی ترامپ 1052 مورد ما حمله نجات پرستانه در سراسر آمریکا داشتیم که از این موارد 26 موردش در واقع طرفداران دو آتیشه ترامپ بودن که این رقم به نظر من رقم بسیار قابل توجهیه که باید مورد توجه مراکز تحلیلی یه امور بین‌الملل در جهان قرار بگیره، چرا که در واقع حمایت ترامپ از این گروه ها باعث شده تا افزایش نفرت رو ما در سراسر آمریکا نسبت به سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان داشته باشیم که البته این باعث تزلزل ثبات سیاسی در آمریکا هم شده، تا جایی که شرایط به جایی رسیده که ما در واقع تا یک هفته اخیر شاهد تمام این اعتراض ها هستیم و در واقع اعلام حمایت دولت از اقدامات نجات پرستانه پلیس شاید باید گفت یک انقلاب دیگه لازم دارن سیاه پوستا و رنگ پوستای در واقع اقلیت های آمریکا تا بلکه بتونن این تفکر رو از ذهن مردم آمریکا و سیاستمداران و دولت مردانشون دور کنند.
پرونده ویژه اولین دور گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن به صورت مجازی برگزار شد. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در همین زمینه گفت در این مذاکرات بر اصل حاکمیت و منافع عراق تاکید شد و به نتایج خوبی رسیدیم. نخست وزیر عراق ادامه داد:
در گفتگوی راهبردی بغداد واشنگتن تصمیم مجلس عراق مبنی بر خروج نظامیان آمریکا از کشور به رسمیت شناخته شد.
گفتگوهای راهبردی عراق و آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس و با حضور تیم‌های سیاسی و کارشناسی دو طرف برگزار شد. دو طرف بعد از این نشست در بیانیه مشترک اعلام کردند تعداد نظامیان آمریکایی در عراق در ماه‌های آینده کاهش پیدا خواهد کرد، اگرچه آمریکا جدول زمانی برای خروج نظامیانش را مشخص نکرد. اما این همان چیزی است که مردم عراق هم خواهان آن هستند و بارها در تظاهرات اعتراضی آن را بیان کردند، تظاهراتی که شبکه CNN آمریکا از آن به عنوان کابوسی برای آمریکا یاد کرده است.
ممنونم که شنونده ی گردونه بودید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و یا شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا مراجعه به تارنمای رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه با ما در ارتباط باشین. وقت خوش و خدا نگهدار.
شنوندگی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه